بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 226، سطر 27، استاد مربی، جلسه 39، مورخه 26/8/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الرابع أن يكون إخبارا عن الواقع، ويكون العلة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي، ويكون إطلاق الحكم مقيدا بتلك العلة. بحث در این بود که در روایتی در باب خیار حیوان این جمله آمده است فإن حدثاً فذلك رضا منه ولا شرط له. این جمله فذلك رضا منه چه خصوصیتی در کلام دارد؟ سلام. گفتیم که در این جمله چهار احتمال وجود دارد. سه احتمالش بیان شد. احتمال چهارم این است که این جمله فذلک رضا من مقدمه جواب است، به عنوان علت هم در کلام ذکر شده است، ولی چنین نیست که تصرف با رضایت نوعی و رضایت عند العرف علت باشه، بلکه رضایت شخصی ملاک و علت حکم است. به این معنا که اگر این مشتری در مبیع تصرف کرد و خودش تصریح کرد که این تصرف من علامت رضایت به لزوم عقد است، با این گونه رضایت شخصی خیار حیوان ساقط است. پس طبق این احتمال اگر مشتری تصرفی رو انجام داد که عرفاً این تصرف رضای به لزوم عقد حساب می شود، مثلا پشم گوسفند رو چید ولی خود مشتری اعلام کرد که این عمل من با رضایت به لزوم عقد همراه نبوده، این تصرف مسقط خیار حیوان نمی باشه. اینم احتمال چهار. بعد از ذکر این احتمال مرحوم شیخ وارد می شوند این احتمالات چهارگانه رو از نظر قوت و ضعف بررسی می کنند. می فرمایند احتمال اول و احتمال دوم در نتیجه فقهی با هم مشترکند، یعنی احتمال اول و دوم هر دو مفادشون این است که مطلق تصرف از سوی مشتری خیار حیوان رو ساقط میکنه و این حکم علتش معلوم نیست، یک حکم تعبدی شرعی است. این نتیجه فقهی در احتمال اول و دوم سه تا معید داره. معید اول این است که ما یه سلسله روایات دیگری هم در این باب داریم که آن روایات هم میگوید مطلق تصرف خیار حیوان رو ساقط میکنه. مؤید دوم این است که این احتمال اول و دوم و نتیجه فقهی آن با اطلاقات کلام برخی از علما مثل علامه حلی هماهنگ است. چون علامه هم میفرمود مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است و مثل علامه محقق ثانی و شهید ثانی هم همین مطلب رو می فرماید و اینم معید دوم. معید سوم می فرماین این احتمال اول و دوم با اطلاق برخی از اجماعات هم هماهنگ است، چون برخی از علما ادعای اجماع می کنند که مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است. پس این برداشت فقهی که در احتمال اول و دوم از این روایت برداشت شد، سه تا معیدم داره، ولی با وجود این سه معید مرحوم شیخ می‌فرمایند ما این نتیجه فقهی رو نمی‌توانیم به گردن این روایت بذاریم، یعنی بگوییم مقتضای روایت این است که هر تصرفی مسقط خیار حیوان است ولو رضایت به لزوم عقل همراهش نباشه. چرا نمیتونیم این نتیجه فقهی رو از این روایت برداشت کنیم؟ به چهار دلیل. دلیل اول این است که این معنا با ظاهر روایت مناسب نیست، به علت این که ظاهر روایت این است که رضای به لزوم عقد در حکم دخالت داره و الا این جمله رو امام نمی فرمودن. چون این جمله از سوی امام ذکر شده، پس ما نمی توانیم بگوییم رضای به لزوم عقد در سقوط خیار حیوان دخالت نداره، بلکه مطلق التصرف خیار حیوان رو ساقط میکنه. این نتیجه فقهی با ظاهر روایت مناسب نیست. بله، دقت این بود که در اون مثالی که برای حکمت زدیم ما یک قید غالب آوردیم، گفتیم اکرم طلبه و هم غالبا عدول، او قید غالب اقتضا میکنه این کلام رو حمله بر حکمت کنیم، ولی وقتی قید غالب نباشه، کلام عام باشه، کلام عام رو حمله بر حکمت هم خلاف ظاهره، چون ذکرش دیگه در حقیقت لغو خواهد شد و در اینجا قید غالب نیست. این احدث حدثون نداره و ذالک غالبا رزن مینه، قید غالب نداره و ذالک رزن مینه، امام اخبار از این واقعیت میکنن، تصرف مسابقه با رضایت است. پس بنابراین این رضایت دخیل در این حکم نباشه، امام بدون دخالت ذکر کرده باشن، این لغو خواهد بود. قید غالب هم نداره که حمله بر حکمت بکنیم. و ثانیاً میفرمایند این برداشت فقهی که نتیجه احتمال اول و دوم است، این برداشت مخالف با ظاهر کلمات اکثر علماست، که شیخ انصاری وقتی نظر خودشون مطرح خواهند کرد قول بیش از 10 نفر از علما رو نقل میکنند که این آقایان تصریح فرمودند که تصرفی مسقط خیار حیوان است که همراه باشد با رضای به لزوم عقل. پس مطلق تصرف مسقط خیار حیوان نیست، لذا علما تصریح میکنند اگر مشتری در مبیع تصرف کرد برای امتحان، به کنیز گفت آشپزی کن، خانه رو جارو کن، لباس بدوز تا او رو امتحان کنه، این گونه تصرفات علما تصریح میکنند که خیار حیوان رو ساقط نمیکنه. یعنی چه؟ یعنی چی؟ آخه نه، قاعده اولیه باید مبتنی بر یک شیئی باشه. اصل یا به معنای استصحاب است، یا به معنای مثل اصالت اللزوم در عقد اصلی است که از عمومات استفاده می شود، یا یک اصل مبتنی بر سیره عقلائیه معتبره 100% است. اصل خود اصل که یکی از ادله اربعه نیست که حجت باشه، که اصل باید لا محاله به چیزی برگرده، یا به استصحاب برگرده، یا به سیره ممتده عقلا برگرده، یا اصل باید علایه ها یه مدرک و مبنایی داشته باشه این اصل، یا به عمومات برگرده. اصلی که شما میگید کدومی که از این هاست؟ استصحابه؟ کار رضایتش ملازمه داره، ولی این کار، ولی این کار رضایت به لزوم عقدم هست، با رضایت خودش، نه با اختیار خودش صادر میشه، طبیعتا نیستش، به خاطری که اصلا خیلی جا عقدی نیست، خیلی جا یه حرفا نیست. طرف گفتن، مثالم زدم، به بچه همسایه میگه لیوان آب رو برده بیار، برو در خونه ما رو ببند، اینا هیچ وقت این تصرفات ملازم عقد اینجا نیست، ملازم با رضایت به لزوم عقد داشته باشه ابدا. مگه ما تصرفات اختباریه نداریم؟ بلا شک و شبهه عقلا میگن داریم. یک چیزی رو که میخره امتحانش میکنه، ضبط صوت رو که میخره از مغازه تصرف اختباریه درش نداریم، میزنه به برق ببینه کار میکنه یا نه، ببینه قسمت های مختلفش درسته یا نه، تلویزیون رو اون تصرف که میکنه. لذا برعکس ممکنه کسی بگه اصلا تصرفات اولیه با حکم سیره عقلا حمله بر اختبار میشه، نه حمله بر رضایت به لزوم عقد شود. پس این که اصل اولیه در تصرف اینه که همراه با رضایت به لزوم عقد باشه، این دیگه مبتنی بر نکته ای نخواهد بود. خب دقت کنید. خب تا اینجا این دلیل دوم شد یا سوم؟ خلاصه دوم شد. سالسن، سالسن می فرماین مؤیدین که مطلق تصرف مسقط خیار حیوان نمی باشد، بلکه ملاک رضایت به لزوم عقد است، این است که ما روایاتی داریم که این روایات میگوید مشتری اگر هیچ تصرفی هم در مبیع انجام نداد ولی عملی انجام داد که این عمل دلالت می کرد بر رضای به لزوم عقل، این عقد لازم شده است ولو مشتری در مبیع تصرف نکرده باشه. مثالشو دیروز هم اشاره کردیم، حیوانی رو مشتری خریده است بدون هیچ تصرف در حیوان، آگهی فروش اعلام میکنه، خود این آگهی فروش ولو هیچ تصرفی هم همراهش نیست دلالت میکنه بر این که عقد لازم شده است. پس معلوم می شود ملاک سقوط خیار حیوان و لزوم عقد تصرف نیست بلکه ملاک رضایت به لزوم عقد می باشن. این هم دلیل سوم در حقیقت بر این که ما مطلق تصرف رو نمیتونیم موجب سقوط خیار حیوان بدونیم. عبارت رو بخونیم، اون دلیل چهارم یک کمی حرف داره تا برسیم بهش. الرابع ان یکون اخبارا عن الواقع، احتمال چهارم در جمله فذلک رزنن درست مثل احتمال سومه، فقط در یه نکته با هم فرق دارن. مراد از این رضایت، رضایت شخصی است، نه رضایت عرفی و غالبی به لزوم بیع. احتمال چهارم ان یکون اخبارا عن الواقع، جمله فذلک رزنن توطئه و مقدمه جوابه، اخبار از واقع هم هست، علت هم برای جزا حساب میشه. اما و یکون العله هی نفس الرضا الفعلی شخصی، علت خود اون رضایت فعلی شخصی مشتری است. و یکون اطلاق الحکم مقیدا به تلک العله، اطلاق حکم مقید به این علت است، یعنی هر جا رضایت شخصی مشتری بود با این تصرف خیار حیوان ساقط می شود، هر جا رضایت شخصی نبود خیار حیوان ساقط نمی شه. فیکون موضوع الحکم فی الحقیقه، پس موضوع حکم ما در حقیقت، موضوع حکم سقوط خیار حیوان، هو نفس الرضا الفعلی، خود رضایت فعلی شخصی است. فرق بین این احتمال چهارم با سوم چیه تو این کلمه بیان میکنن؟ فلو لم یثبت الرضا الفعلی، اگر رضایت فعلیه ثابت نباشه خیار حیوان ساقط نمیشود. در احتمال سوم اگر رضایت نوعی بود خیار حیوان ساقط میشد، ولی در این احتمال اگر رضایت شخصی نباشه ولو تصرفش دال بر رضایت نوعی باشه فایده نداره، باید رضایت شخصی مشتری همراه با این تصرف باشه تا خیار حیوان ساقط بشود. این چهار احتمال. حالا وارد میشن در بررسی این احتمالات چهارگانه و قوت و ضعفش. میفرمایند ثم ان الاحتمالین الاولین، چرا دو تا احتمال اول رو با هم ذکر میکنن؟ چون از خارج گفتیم ثمره فقهیشون یکیه. احتمال اولم میگوید تصرف مطلقا مسقط خیار حیوان است به عنوان یک حکم تعبدی شرعی. احتمال دومم میگوید رضایت حکمت است، تصرف مطلقا مسقط خیار حیوان میشود. پس بنابراین نتیجه فقهی دو احتمال یکیست، لذا یک جا با هم بررسی میشن. احتمال این اوله اگرچه سه تا مؤید دارن، معید اول وین کانا موافقین لاطلاق سایر الاخبار، موافقن با اطلاق سایر خبرها. روایات دیگری هم در باب داریم که میگه مطلق تصرف مسقطه. معید دوم و اطلاقات بعض کلمات هم، این دوتا احتمال موافق با اطلاقات بعضی از کلمات علماست، مثل کلام علامه در تذکره که قبلا خوندیم که تصریح میکند ایشون ولو مشتری به کنیز بگه یه لیوان آب بده خیار حیوان ساقط میشود، و اطلاقات بعضی از کلمات علما مثل ما تقدم از کتاب تذکره من ان مطلق التصرف، مطلق تصرف مشتری لمصلحت نفسه، تصرف کنه برای مصلحت نفسش بگه یه لیوان آب بیار ولو تصرف جزئی در رو ببند، مسقطون مسقط خیار حیوان هست. و کذا غیر علامه مثل محقق و شهید ثانی، محقق ثانی و شهید ثانی هم تصریح میکنن که مطلق تصرفات مسقط خیار حیوانه. پس این احتمال با کلام این آقایان مطابقه. مؤید سوم بل اطلاق بعض معاقد الاجماع، بلکه این نتیجه این دو احتمال موافق با اطلاق بعضی از معاقد اجماع است. ابن زهره ادعای اجماع میکنه مطلق تصرف مسقط خیار حیوان است. پس این برداشت از این روایت طبق احتمال اول و دوم مطابق با بعضی از موارد اجماعات است. سه تا معید داره الا انهما، الا این که به چهار دلیل ما این نتیجه رو نمیتونیم بگیم از در روایت بذاریم، نمیتونیم بگیم مراد از روایت احتمال اول و دومه. به چهار دلیل. دلیل اول الا انهما بعیدان عن ظاهر الخبر، این احتمال اول و دوم بعید از ظاهر خبر است. طبق احتمال اول و دوم فذلک رزنمن دخالتی در اصل حکم نداره. اگر این جمله دخالتی در اصل حکم نداشته باشه، قیدی که دال بر حکمت هم باشه، قید غالب درش وجود نداره. با این که این احتمال اول و دوم مخالف با اکثر کلمات علما هست که گفتیم شیخ انصاری وقتی نظر خودشون رو بیان میکنن عبارتهای از بیش از 10 نفر از علما ذکر میکنن که از این عبارتهای استفاد که تصرفات خاصی مسقط خیار حیوان است نه مطلق تصرف. فإن الظاهر منها، ظاهر از این کلمات اکثر علما عدم السقوط، این است که خیار حیوان ساقط نمی شود به تصرف للاختبار والحفظ، به اون تصرفی که برای امتحان باشه. علما میگن اگه در این مبی تصرف کرد، تصرفی که برای امتحانه، میبینه اون صفاتی که بایه گفته آیا در این حیوان وجود داره یا وجود نداره، به خاطر اختبار در این حیوان تصرف کرد، این تصرفات مسقط خیار حیوان نمیشه. و تصرفاتی که برای حفظ باشه، هوا سرده، شب این حیوان رو از یک جا به جای دیگه منتقل میکنه که از سرما تلف نشود، میگن این تصرف مسقط خیار حیوان نیست. پس بنابراین معلوم می شود مطلق تصرف خیار حیوان رو ساقط نمی کنه، بل ظاهرها بلکه بالاتر ظاهر عبارت علما این است که تصرفی مسقط خیار حیوان است که همراه با رضایت به لزوم عقد باشه، بلکه ظاهر کلمات علما اعتبار و دلالت معتبر است دلالت کند تصرف فل جمله بر رضای به لزوم عقد کما سیجی و چنانچه عبارت های علما خواهد آمد. و یعیده حکم بعضهم، مؤید این کلمات علما هم، مؤید این دلیل سوم هم این است که برخی از علما بعضی از مسائل رو تصرف حساب نمی کنن، ولی میگن چون دال بر لزوم عقد است مسقط خیار حیوان می باشد. مثل علامه در تحریر میگه تقبیل جاریه تصرف در جاریه نیست ولی مسقط خیار حیوان است. یا عید و حکم بعضی از علما به کفایت دال علی الرضا، به این که کافیست اون فعلی که دال بر رضا باشد و این لم یعد تصرفا، ولی اون فعل تصرف هم حساب نشه، مثل تقبیل جاریه برای مشتری علی ما سر حبیبی در کتاب تحریر و در کتاب دروس. فعلم ان العبرت بالرضا، پس از این کلمات علما ما علم پیدا میکنیم که عبرت به رضایت است، اون چی که خیار حیوان رو ساقط میکنه رضایت به لزوم عقد است. و انما اعتبرت تصرف، همانا معتبر شده تصرف للدلاله، تصرف معتبر شده برای اینکه تصرف دلالت بر رضای به لزوم عقد میکنه. و ورود نفس ایزن، دقت کنید این دلیل سوم، دلیل اول داشتیم برای اینکه اون نتیجه فقهی رو نمیشه به گردن روایت گذاشت که مطلق تصرف مسقط خیار حیوانه. دلیل دوم داشتیم این نتیجه فقهی مخالف با اکثر کلمات علماست. دلیل سوم و ورود نفس ایزن، روایاتی داریم که اصلا تصرف ملاک نیست، ملاک رضای به لزوم عقده. و ورود نفس ایزن به ان العرض علی البیع، به این که اگر کسی این مبیع رو عرض بر بیع کنه، آگهی بده که این مبیع رو میخوام بفروشم، این اجازتون، این اجازه و رضایت به لزوم عقد حساب میشه. ما انه لیس حدثا عرفا، و این که این عمل تصرف و عرفی نیستش، پس معلوم میشه تصرف ملاک سقوط خیار حیوان نیست، اون چی که ملاک است رضای به لزوم عقد است. و من ما یعیه عدم ارادت الاصحاب کون التصرف مسقطا. دلیل چهارم بر این که مطلق تصرف مسقط خیار حیوان نمی باشد، بلکه تصرفی که با رضایت مشتری به لزوم عقد باشد، این گونه تصرف مسقط خیار حیوان هست، یه فرع فقهی است. قبل از توضیح این دلیل چهارم مقدمه ای رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که در بحث خیار شرط خواهد آمد که اگر بایع جنسی رو به مشتری فروخت، فرض کنید یک هفته برای خودش خیار شرط قرار داد، اینجا علما میگویند بایع در این یک هفته میتواند بیع رو فسخ کند. فسخ بایع این بیع رو به دو طریق است. یکی این که با صراحت بگوید فسخت بیفسخ. طریقه دوم این است که علما میگویند هر تصرفی که این قید رو دقت کنید، میگن هر تصرفی که از ناحیه مشتری در باب خیار حیوان، خیار حیوان رو ساقط میکرد، همین تصرف رو اگر باید در زمان خیار شرط انجام بدهد، یعنی بیع رو فسخ کردن. مثلا فرض کنید با یه گوسفندی رو به مشتری فروخت، یه هفته هم خیار شرط داشت، روز پنجم آمد گوسفندی رو که به مشتری فروخته گرفت، برد منزلش و پشمهاشو چید. این عمل بایع نشانه این است که به فسخ عقد راضی است و عقد رو فسخ کرد. خوب دقت کنید، هیچ دلیل خاصی هم بر این مسئله وجود نداره. علما وقتی میخوان دلیل بیارن که این عمل بایع فسخ عقد حساب می شود، به همین روایت تمسک می کند و ذالک رزم من. این مقدمه بحث. حالا دلیل چهارم دیگه خیلی روشنه. دلیل چهارم این است که شیخ انصاری می فرماید اگر این روایت محل بحث ما مفادش احتمال اول و دوم باشه، یعنی روایت میخواد یه حکم تعبدی رو مخصوص مشتری در باب خیار حیوان ذکر کند که آن حکم این است که مطلق تصرف مسقط خیار حیوان است، دیگه ما نمیتوانیم این حکم رو به بایعم سرایت بدیم در باب خیار شرط. از این که حکم رو به بایع سرایت دادیم. در باب خیار شر معلوم میشه رضایت علت حکم است، لذا بایع راضی به فسخ عقد بوده در خیار شرط، با این عملش چون عملش کاشف از رضایت بوده است لذا ما عمل بایع رو نشانه این میگیریم که بایع اصل بیع رو فسخ کرده. پس این دلیل چهارم هم یدلو که این رضایت به لزوم عقد علت حکم است، لذا در سایر مواردم ما به این روایت استدلال میکنیم. پس احتمال اول و دوم مطابق با روایت نخواهد بود. خوبی چند خطم دقت کنید. و مما یعید و عدم ارادت الاصحاب کون و تصرف مسقطن الا من جهت دلالته علی الرضا. خوب این دلیل چهارم با اون توضیحاتی که ما از خارج گفتیم دقت کنید که بعد اگه به حواشی مراجعه کردید شکل دیگری عبارت برداشت شده بود دوچار توهم نشید دیگه. مما یعید از اون چی که تأیید میکند عدم اراده اصحاب رو از این روایت بودن تصرف مسقط مگر از جهت دلالتش بر رضای به لزوم عقد، یعنی اصحاب از این روایت اینجوری استفاده کردن که مطلق تصرف مسقط نیست، تصرفی مسقط خیار حیوان است که دال بر رضا باشه، یعنی رضایت علته. حالا اون چی که معید اینه حکم علماست به ان کل تصرف یکون اجازت من المشتری فی المبیعه. علما به عنوان قانون کلی میگن هر تصرفی که اجازه حساب میشه از ناحیه مشتری در باب مبیع در خیار حیوان، در خیار حیوان هر تصرفی رو که مشتری انجام داد دال بر رضایت و اجازه به لزوم عقد بود یکون فسخ من البایع. در باب خیار شرط هم همین عمل از ناحیه بایع رضایت به فسخ حساب میشه، لذا میگیم اگر این عمل رو انجام داد بایع بی فسخ شده. فلو کانت تصرف و مسقطا تعبدیان عندهم من جهت الناس، اگر این تصرف یه مسقط تعبدی باشد در نزد اصحاب از جهت این روایت، از به خاطر این روایت بگن مطلق تصرف یه مسقط تعبدی است در باب خیار حیوان، لم یکن وجه للتعدی عن کونه اجازتن الا کونه فسخا، وجهی نیست برای اینکه بعد اصحاب تعدی کنند از بودن این تصرف اجازه در باب خیار حیوان، تصرف اجازه به لزوم عقد حساب میشه از ناحیه مشتری، تعدی کنن بگن از ناحیه بایع این تصرف فسخ حساب میشود. پس از این که این تعدی رو دارن معلوم میشه ملاک رضایت بایع، وقتی که آمد این گوسفند رو برد خانش پشمهاشو چید دال بر این است که راضی به فسخ است، پس بنابراین عمل بایع هم فسخ حساب میشه. پس اگر چنین باشه لم یکن وجهن برای تعدی از بودن تصرف اجازه به بودنش فسخ در باب خیار شرط. از این که این تصرف رو فسخ هم حساب میکنن در باب خیار شرط معلوم میشه ملاک رضایتی است که در باب خیار شرط هم وجود داره. وقد صرح فی التذکره و ان الفسخ کالاجازه. یه اشکال و جواب مونده ای رو اشاره کنیم دیگه بحث تمام میشه. در پایان ذکر این ادله چهارگانه یک اشکال رو مرحوم شیخ ذکر می کنند، از این اشکال جواب میدن، بعد وارد میشن در این که احتمال سوم و چهارم آیا با روایت مناسب است یا نه. قبل از بیان این اشکال مقدمه کوتاهی رو باز باید اشاره کنیم. مقدمه این است که در منطق ما خونده ایم که در باب تقسیم اگر قسمی مصداق یک قسم دیگر باشه تقسیم باطل است. مثلا ما بگوییم حیوان یا ناطق است یا زید است، این تقسیم باطله، چون قسم دوم که زید باشد خودش مصداق قسم اول است، نه اینکه قسیم او باشه. پس نتیجه این شد اگر در باب تقسیم قسم دوم مصداق قسم اول بود یا برعکس، تقسیم باطل است. خب بعد از این مقدمه مستشکل میگوید شمای مرحوم شیخ میخواید ثابت کنید که تصرفی خیار حیوان رو ساقط میکند که این تصرف دال بر اجازه و رضایت باشه. این تصرف مستط خیار حیوان است. این معنا با یک تقسیمی که علما در مسقطات خیار حیوان دارن منافات دار، و اون تقسیم این است که علما در باب خیار حیوان میگویند مسقط خیار حیوان بر دو قسم است. قسم اول اجازه است، اگر مشتری اجازه و رضایت داشت به لزوم عقد خیار حیوان ساقط. بعد دقت کنید علما میگن قسم دوم از مسقطات تصرف است، اگر در تصرف هم ملاک رضایت به لزوم عقد باشه خب این خودش میشه مصداق قسم اول و تقسیم باطله. پس معلوم میشود مراد از تصرف مطلق تصرف است، صدق کند که این تصرف هم به عنوان قسم دوم در کنار اجازه و رضایت مسقط خیار حیوان است. این خلاصه اشکال. روشن شد اشکال یا نه؟ بله بسیار. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میدن، یک کلمه جوابشون میفرماین کلمه اجازه رو وقتی علما مطلق به کار میبرن یعنی رضایت قولی، وقتی به این معنا باشه اجازه یعنی رضایت لفظی، تقسیم درسته؟ مطابق با نظر ما هم می شود، هیچ محذوری وجود نداره. یعنی علما می خواهند بگویند مسقط خیار حیوان گاهی رضایت قولی است، مثل اینی که بگوید رضیت باللزوم العقد، و گاهی رضایت فعلی است. رضایت فعلی یعنی مشتری در مبیع تصرفی انجام دهد که این تصرف دلالت کند بر رضایت به لزوم عقد. پس مراد از اجازه شد اجازه قولی و مراد از تصرف یعنی رضایت فعلی. اینم خلاصه پاسخ از این اشکال. عبارت رو دقت کنید، وقت صرحت تذکره، این مقدمه پاسخ از این اشکال است. علامه در کتاب تذکره تصریح کرده بأن الفسخ کل اجازه، فسخ مثل اجازه، یکون بالقول و بالفعل. اجازه و فسخ، اجازه قولی داریم، اجازه فعلی داریم. و ذکر تصرف مثالا، تصرف رو به عنوان مثال ذکر کرده برای فسخ و اجازه فعلی. گفته تصرف اگر از مشتری پیدا بشه اجازه فعلی است، اگر از بایع پیدا بشه در خیار شرط تصرف میشه فسخ فعلی بایع عقد رو. خب وقتی تصرف فسخ فعلی بود، اجازه اجازه قولی بود، بنابراین فندفع ما یقال، دفع می شود اون چرا که صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 23 صفحه 66 بیان کرده است. فی تقریب کون تصرف مسقطن، در این که تصرف مطلقا مسقط است، لال دلالت علی الرضا، نه اون تصرفی که دال بر رضا باشه. صاحب جواهر فرموده به ان الاصحاب یعدونه فی مقابل الاجازه، اصحاب تصرف رو در مقابل اجازه میگیرن. اگر تصرف رو شما با قید رضایت بگیرید میشه قسمی از اقسام اجازه، قسم دوم داخل در قسم اول میشه، تقسیم باطل میشود. جوابش از اون کلام روشن شد که مراد از اجازه اجازه قولی است، مراد از تصرف تصرف فعلی میباشد، تقسیم درسته، تصرف هم دال بر رضایت میباشد. پس احتمال اول و دوم به 4 دلیل باطل شد. صلی الله علی محمد قاده الطاهر.
اینجا کلام مرحوم شیخ بسیار مجمل آقایی رفتدار در بین یک چهارون سهر بیان می کنند. این مقدمه با این توضیحات ما